استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمروز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همزمان با آغاز گفتگوی صلح در قطر، جنگ و درگیری ها باز هم روزانه در افغانستان قربانی می گیرد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم اینهای.
سرخط خبرها. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان برای افغانها خواهان صلح شده است. سفیر خلیلزاد از طرفهای درگیر جنگ افغانستان خواسته که خشونتها را کاهش دهند. امریکا بر 20 نفر و نهاد به خاطر برنامه استعی ایران تعزیرات وضع خواهد کرد. استیفان پونتیکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ابراز امیدواری کرده که مردم این کشور به صلح دست یابند. آقای پونتیکورو در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح با اشاره به آغاز مذاکرات صلح افغانستان امروز گفت: This is truly an historic
opportunity to find a political settlement. این واقعا یک فرصت تاریخی است تا برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان توافق سیاسی و راه حل دریافت شود. بسیاری افغان‌ها امروز این فرصت را ندارند که صلح را در کشورشان تجربه کنند، اما آنها هنوز امیدوار هستند، امیدوار به برقراری صلح پایدار که خشونت پایان یابد و حقوق بشری تمام افغان‌ها حفظ شود.
امروز دوشنبه 21 ماه سپتامبر مصادف با روز جهانی صلح است. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد به این مناسبت روی آتش بس در سراسر جهان تاکید کرده و از همه می خواهد که برای متوقف ساختن جنگ راه‌های مسالمت آمیز و دیپلماتیک را ترجیح دهند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان خواستار کاهش خشونت در این کشور شده. زلمه خلیزاد در حساب تویترش دیشب نوشته که خشونت ها در چند روز اخیر در افغانستان به گونه واضح افزایش یافتند. آقای خلیزاد افزود که تشدید خشونت تأسف آور است، زیرا به گفته وی افغان ها به شمول تعداد زیاد غیر نظامیان در آن کشته می شوند. مذاکرات صلح افغانستان شنبه هفته گذشته در دوحه قطر آغاز شد. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان درباره طرز العمل کاری مذاکرات به گونه کامل هنوز به توافق نرسیدند. یک مقام امنیتی ولایت کاپیسا میگوید که 6 تن از نیروهای امنیتی در حمله طالبان در ولسوالی تگاب کشته شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان به پوسته های امنیتی در منطقه محبقل دیشب حمله کردند. با گفته او در این حمله محمد داوود، فرمانده حوزه امنیتی شاکوت، با 5 سرباز همراهش جان باخته است. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده تعزیراتی را بر بیش از 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه‌های هسته‌ای، راکتی و سلاح‌های متعارف ایران تعزیرات وضع خواهد کرد. این را یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است. پیش از این ایالات متحده با وجود مخالفت متحدان نزدیک اروپاییش و نامشخص بودن تاثیر آن، روز شنبه به طور یک جانبه همه تعزیرات سازمان ملل متحد را بر ایران دوباره وضع کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که متخلفین با تعزیرات امریکا روبرو خواهد شد. مقام های امریکایی بدون ذکر نامش برای ترس گفته که ایران ممکن است تا پایان امسال مواد برای ساختن سلاح اتمی را داشته باشد. ایران هنوز در این مورد چیزی نگفته. 70مین 75مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این هفته آغاز می شود. این نشست در میان عمگیری کووید 19، اختلافات سیاسی و رکود اقتصادی در جهان برگزار می شود. رهبران جهان برای اولین بار در تاریخ این سازمان برای اشتراک در این رویداد مهم دیپلماتیک در نیویورک حضور نمی یابند. در عوض آنان بیانیه هایشان را از پیش ثبت کرده و بیشتر نشست به طور مجازی برگزار می شود. اما می توان جریان این نشست را از طریق تلویزیون ملل متحد تماشا کرد. در این گردمایی از هر 193 کشور جهان تنها یک دیپلمات اجازه اشتراک در سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را دارد. کسانی که اشتراک می کنند ماسک می پوشند و فاصله جسمی را مراعات می کنند. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروزشان برای شکستن بن‌بست در ارتباط به تصویب تعزیرات علیه بلاروسند. اتحادیه اروپا 3 هفته پیش وضع تعزیرات بر مقام‌های بلاروس را وعده داده بود، مقامات که از سوی این اتحادیه با بدرفتاری با معترضان و دست داشتن در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم شدند. الکساندر لوکاشنکو در نتیجه انتخابات 9 ماه آگوست به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شد. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالف بلاروس قرار است برای دیدار غیر رسمی با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اشتراک در نشست وزیران خارجه در بروکسل حضور یابد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در قطر، گزارش‌ها از افزایش خشونت و درگیری‌ها در افغانستان خبر می‌دهند. در این حال نماینده ملکی ناتو در افغانستان می‌گوید یک فرصت تاریخی برای صلح به میان آمده و جستجوی حل سیاسی باید جایگزین خشونت شود.
Today, as we mark the International Day of Peace, peace in Afghanistan is really within reach. A week ago,
مقام ها می گویند که از استخراج غیر قانونی کرومیت در پروان جلوگیری می کنند.
دم قیر اخونزادگان کار شروع کرده، بدل خود با قاچاق. وقتی که مردم خبر می شم اسناد ندارد، کار قاچاق می کنه، با قاچاق می برم.
رهبران جهان در گرد همایی امسال مجمع عمومی ملل متحد به خاطر شیوع کرونا با همدیگر ملاقات نمی کنند. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که تیم مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در حال گفتگو برای تهیه طرز العمل مذاکرات صلح هستند، جنگ در افغانستان شدت اختیار کرده است. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، در جریان یک هفته گذشته، یعنی از دوشنبه هفته گذشته به این سو، در 13 ولایت 88 تن کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال سفیر ملکی ناتو برای افغانستان میگوید که یک فرصت تاریخی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده و به جای خشونت باید راه حل سیاسی جستجو شود. همکارم حمید حکیمی در استودیوی کابل گزارش میدهد.
ننگرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، اروزگان، کندوز، میدان وردک، کندهار، غزنی، کابل و بامیان از ولایت‌هایی‌اند که در یک هفته گذشته گواهی تلفات انسانی در نتیجه جنگ‌ها و انفجار ماین‌ها بودند. در کنار این، شماری از ولایت‌های دیگر هم گواهی جنگ و تلفات بودند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که در یک هفته گذشته 98 غیر نظامی کشته و 230 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر تلفات از ولایت‌های ننگرهار و تخار گزارش شده است، اما بر اساس گزارش‌هایی که خبرنگاران محلی رادیو آزادی به ما ارائه کردند، نشان می‌دهد که از دوشنبه هفته گذشته به این سو در 13 ولایت افغانستان 88 تن کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. حکومت مسئولیت جنگ را به گروه طالبان نسبت می‌دهد، اما طالبان این ادعا را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت علت بیشتر جنگ‌ها تحرکات حکومت در بیشتر مناطق به منظور گسترش ساحات تحت کنترلش است. هرچند خواسته ها به منظور آتش بس از سوی هر دو طرف در سطح داخلی و خارجی زیاد است، اما این همه محدود به یک خواست بوده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان شب گذشته در برگه توییترش از تداوم خشونت ها نگرانی کرده است. آقای خلیلزاد در توییتر خود نوشته است در چند روز گذشته خشونت ها در افغانستان به گونه واضح افزایش یافته است. این تشدید جنگ تأسف‌آور است، چون افغان‌ها به شمول شمار زیادی از غیرنظامیان در آن کشته می‌شوند. وی پیشنهاد کرده است که با در نظر داشت اینکه اخیراً مذاکرات صلح افغانستان آغاز شده، ضروری است که تمام جناح‌ها خشونت را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند. استفانو پونتیکورو نماینده ملکی ناتو برای افغانستان هم در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح گفته است که یک فرصت تاریخی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده است و به جای خشونت باید راه حل سیاسی پیدا شود. امروز ما در حالی از روز جهانی صلح بزرگداشت میکنیم که صلح به معنای واقعیش در افغانستان در حال تامین شدن است. یک هفته پیش روند گفتگوهای صلح میان افغانستان در دوحه آغاز شد. این یک گام ضروری برای صلح به رهبری و مالکیت افغانان است. این واقعا یک فرصت تاریخی است تا برای پایان چندین دهه جنگ در افغانستان توافق سیاسی برای حل سیاسی جستجو شود. اما شماری از آگاهان نظامی درباره علت شدت گرفتن جنگ میگویند که هر دو طرف میخواهند که در میز مذاکرات دستی بالا داشته باشند. عبدالباری یاریز یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت
شدت جنگ معنایش و مفهومش در شرایط کنونی که مذاکرات در دوحه جریان داره به معنای عظمی است که کوشش میکنن که امتیازات به دست بیاره و یا در مذاکرات دست بلند داشته باشن.
جنگ در افغانستان در حال شدت گرفته است که مذاکرات مستقیم میان هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر تا به حال آغاز نشده و هر دو طرف تلاش میکنند که پیش از آغاز این مذاکرات به یک توافق روی طرز عمل کاری مذاکرات برسند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که در حالی که تیم مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در حال گفتگو برای تهیه طرز العمل مذاکرات صلح هستند، جنگ در افغانستان شدت اختیار کرده است. جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی را با خود در خط تلفن داریم. کوهستانی صاحب، افزایش جنگ با وجود گفتگوی صلح چه معنا میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
به نام خدا و عرض سلام به شنونده. البته با درک مسئله که ما منازع افغانستان یک منازع بسیار پیچیده و طولانی است، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است، ما باید انتظار بسیار زیاد نداشته باشیم که بسرعت گفتگوهای صلح میتونه به یک نتیجه لازم برسه و خشونت ها متوقف شوه یا آتش بس صورت بگیره. به این لحاظ برای داخل شدن برای روند مذاکرات و گفتگو روی مسائل اساسی که در حقیقت بیانگر ماهیت جنگ و منازعه در افغانستان است، یک مقدار پیچیده و مهم است. به این لحاظ بنابرای امون مسئله که از نظر مکانی این تفاوت داره و از نظر موقعیت جغرافیایی این منازعه در افغانستان متفاوتر با سایر منازعه بین المللی است که دوستا و کشورها تجاربش دارن، در اینجا برعکس دیدگاه ها فرق میکنه و تلاش صورت میگیره در جریان گفتگوها، قبل از گفتگوها، که اردو طرف منازعه برای خودشان امتیازات به دست بیارن. همون گونه که پیشتر جناب عارف صاحب گفتن، مخصوصا طالبا که نیروی جنگی و شورشی مقابل دولت افغانستان هستن، میخواین در جریان گفتگوها در حالی که در دوحه قبول کردن که با دولت افغانستان مذاکره بکنن روی حل منازع افغانستان به صورت بگیره، برای قوی نشان دادن خودشان که ما قدرتمند هستیم، توانایی بله. داریم، هنوز خسته از جنگ نیستیم، بله. میخواین که جنگا را تشدید بکنن و فشار را بالای دولت افغانستان و متحدین بین المللی افغانستان افزایش بدن.
کوهستانی صاحب، معذرت میخوایم،
فشار منفی خلاف توقع است.
آیا این تشدید جنگ صرف برای امتیازگیری است یا میتونه برای ایجاد یک واقعیت نوی دیگر و تغییر موازنه نظامی باشه به نظر شما؟
ببینیم این فشار نظامی میتونه چند تا پیام داشته باشه. اول برگرفتن امتیازات است در میدان محاربه. دوم فشار وارد کردن است، اما نظر فشار روانی بالای افکار عمومی در داخل جامعه و هم متحدین افغانستان و هم نشان دادن این که ما برتری قوا داریم، یعنی ظرفیت عملیاتی داریم، میتونیم این جنگ برنده باشیم و ادامه بدیم، خسته نیستیم. یعنی چند تا پیام میخواین همزمان به سر میز مذاکره با خودشان انتقال بدن و فشار بیشتر بسازن تا نماینده‌های دولت افغانستان که در میز مذاکره هستن در بسیاری از موارد بتونن کوتا بیان، تحت فشار قرار بگیرن، یا میانجیگرها، کسایی که میخوان میانجیگری بکنن در بین مذاکرات، اونا فشار وارد بکنن که تا قضایا حداقل در یک جای توقف بکنن.
سوال اخیر کوهستانی صاحب، که اگر تشدید جنگ برای امتیازگیری در گفتگوها باشه، در عین وقت گفتگوها را هم صدمه میرسانه، اعتماد طرفین از بین میبره، در عموم چه تأثیر روی گفتگوهای صلح خواهد داشت تجدید جنگ؟ بفرمایید.
ببینین، خود جنگ یه نشست به پایان دادن جنگ است. ما داخل جنگ و منازعه هستیم و این مذاکرات به منظور کاهش جنگ و خشونت یا پایان کاملش برداشته شده گامای نخستین. طرفین تلاش میکنند که از تمام ابزارهای تبلیغاتی، ابزارهای نظامی، ابزارهای روانشناختی و خاطر به دست آوردن اهداف خودشان، دو طرفی که چانه میزنند روی میز، گویا روی ارزشایی را که باور دارند، دو طرف هیئت گفتگو کننده فشار وارد میکنند. این فشار میتونه برای افکار عمومی جامعه باشه که عکس العمل نشان بده. شما شاید از این هم بودین، بالای شبکه اجتماعی تاثیر میگذاره، بالای متحدین بین المللی افغانستان میتونه تاثیر بگذاره، یعنی عملکردشان تغییر بده در افغانستان. برای تغییر رفتارهای ما در روی میز مذاکرات این خشونت ها تاثیرگذار است. به اون لحاظ این فشار را زیاد میکنن که هم توازن قدرت یا قدرت نمایی بکنن، نشان بدن که ما هستیم، ظرفیت جنگی داریم، و هم شما را وادار بکنن برای این که شما کوتاه بین تا زمینه برای قطع جنگ و تجربه فراهم شود. یعنی نوع انتخاب، یکی از بدترین انتخابا، تجدید خشونت در روی وقت مذاکرات است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، درباره تجدید جنگ و گفتگوهای صلح ابراز نظر کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات پروان میگویند که از استخراج غیر قانونی کرومیت در این ولایت جلوگیری میکنند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
وزارت زراعت و اداره ملی احصایه بر اساس بررسی مشترک اعلام کردند که محصول گندم امسال به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، گفته که بیشتر از 4 میلیون تن این محصول از کشت آبی و بیش از 1 میلیون تن دیگر از کشت للمی برداشته شده است. این ارزیابی در 30 ولایت، 177 ولسوالی و 885 روستا صورت گرفته است. آقای رستمی میگوید سال گذشته و طبق بررسی مشترک وزارت زراعت و اداره احصایه ملی، میزان تولید گندم حدود 4.9 میلیون تن بود. برداشت محصول گندم امسال افزایش بیش از 200 هزار تن را نشان می‌دهد. با گفته آقای رستمی، دلیل افزایش میزان تولید گندم امسال در مقایسه با برداشت پارسال، افزایش کشتزارها و بیشتر شدن تولید در کشت للمی بوده است. تخار، هرات، قندهار، هلمند، قندوز و غزنی به ترتیب بیشترین میزان گندم را در سال روان تولید کردند. همچنین پنشیر، نورستان، غور، پکتیا، نیمروز و کاپیسا به ترتیب کمترین تولید گندم را داشتند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید پس از قرنطینه دوران کرونا، صادرات از طریق دهلیز هوایی دوباره به حالت عادی برگشته است. یونس مومن، معاون این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر میوه خشک و تازه، زعفران، سنگهای قیمتی و صنایع دستی از طریق دهلیز هوایی صادر می شود. با گفته آقای مومن، امارات، هند، عربستان سعودی، قطر، بحرین از جمله کشورهایی هستند که از طریق دهلیز هوایی به آنجا صادرات می شود. آقای مومن میگوید در این اواخر ترکیش ایرلاین هم پروازهایش را آغاز کرده است که در آینده نزدیک صادرات به اروپا هم آغاز می شود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد صادرات افزایش می یابد. در سال جاری به دلیل قرنطین 3000 تن صادرات صورت گرفته است. این در حالی است که در سال 2019 از طریق دهلیز زوایی به کشورهای دیگر حدود 5300 تن اموال تجاری صادر شده بود. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 463 افغانی.
ساعت 1:20 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، رهبران جهان برای اشتراک در 75مین سالگرد مجمع عمومی این سازمان امسال در نیویورک با هم ملاقات نمی کنند. آنها در عوض سخنرانی های از پیش ثبت شده ایراد خواهند کرد و بسیاری از مراسم این گرد همایی به گونه مجازی برگزار می شود. سخنرانی ها از طریق تلویزیون سازمان ملل متحد قابل تماشا خواهد بود. جکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را پیشکش می‌کند.
75مین نشست مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد بدون دست فشردن و به آغوش کشیدن برگزار خواهد شد. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان گفته است که این گونه تماس‌های شخصی برای مؤثریت دیپلماسی بسیار مهم است. مجمع عمومی در حال امروز آغاز می‌شود که جهان دچار همگیری ویروس کرونا، دو قطبی شدن فضای سیاسی و رکود اقتصادی است. تنها یک دیپلمات از هر یک از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد اجازه ورود به تالار مجمع عمومی این سازمان را خواهد یافت. تمامی دیپلمات‌ها ماسک خواهند پوشید و فاصله جسمی را رعایت خواهند کرد. ملاقات‌های به سطح عالی مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد امروز آغاز می‌شود با تجلیل از 75مین سال روز تشکیل این سازمان و تصویب رسمی اعلامیه تایید شده سوی تمامی 193 کشور عضو آن. رهبران جهان و نماینده‌های بیش از 80 کشور در جریان این مراسم بیانیه‌های ویدیویی 3 دقیقه‌ای ایراد خواهند کرد. انتونیو گوترش فردا در سخنرانیش از راه دور تقاضای 23 ماه مارس خود را تکرار خواهد کرد. او خواسته است که به خاطر همگیری ویروس کرونا آتش بس در سراسر جهان برقرار شود. دست کم 171 رهبر جهان امسال به گونه مجازی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی ها در جریان مجمع سازمان ملل متحد تا 26 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت، دو روز وقفه خواهد بود و صبح 29 سپتامبر تمام خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهور چین از سخنرانان روز اول مجمع خواهند بود. آنها در گذشته دیپلمات‌های ارشد کشورهایشان را اجازه می‌دادند تا به نمایندگی از آنها در این نشست‌ها سخنرانی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در روز نخست سخنرانی خواهد کرد. معمولاً صدها ملاقات حاشیه‌ای در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد، اما امسال ملاقات محدود انجام خواهد شد به شمول بحث در مورد همکاری دیجیتال، اقلیم و تشدید تلاش‌ها برای پایان بخشیدن همگیری ویروس کرونا.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه از همکارم فرشته ندا می‌شنویم که روزنامه‌های کابل چه نوشتند.
روزنامه مسیر در مورد تأخیر در گفتگوهای صلح نوشته است: بحث روی اصول و راهکار مذاکرات بین الافغانی به هفته دوم هم کشانیده شد و هنوز هم مسائل حل نشده است. به باور سرمقاله نویس، چنین معلوم می شود که بحث روی اصول و راهکارها زمانگیر است و بعد از آن بحث روی آجندا هم مشکل و اختلافی است و هر دو طرف زود به نتیجه نمی رسند. روزنامه دلیل تأخیر ذهنیت ها و موقف ها عنوان کرده و نوشته است که طالبان هنوز هم صلح را به دید فتح می بینند و فکر می کنند پس از شکست آمریکا آنان حکومت را هم در گفتگوهای صلح شکست می دهند و به بخش بزرگ می رسند و به همین دلیل طالبان برای اینکه از موقفشان کمی بگذرند حاضر نمی شوند. روزنامه ابراز نگرانی کرده است به طرز تفکر که هر دو طرف دارند صلح ناممکن می شود، یا یک طرف از موضع خود بگذرد و یا هم هر دو طرف چند قدم پیش بیایند و از برخی مسائلشان صرف نظر کنند تا زمینه برای گفتگوهای صلح مساعد شود و بعد این روند کامیاب شود. روزنامه هشت صبح هم انتقاد کرده است که عامل تأخیر در گفتگوهای صلح و پیشرفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است به طور دقیق با مردم شریک ساخته نمی شود. در سرمقاله تأکید شده است فیصله در مورد گفتگوهای صلح در قطر باید بر اساس ارزش‌های ملی افغانستان باشد. روزنامه با اشاره به نگرانی‌های فعالان مدنی و سیاسی نوشته است که معلومات این پروسه پنهان نگه داشته می شود. در سرمقاله آمده است افغان‌ها در وضعیت ناگوار به پای صندوق‌های رأی رفتند و قربانی دادند که به گفته سرمقاله نویس حالا باید از قربانی‌های آنان قدردانی شود تا دستاوردهای گذشته مسئول بماند. نویسنده نوشته است هر نوع تغییر که در گفتگوهای صلح می‌آید باید افغان‌ها در جریان باشند و برای مردم معلومات دقیق داده شود. و روزنامه هیواد با اشاره به گفتگوهای صلح و افزایش خشونت‌ها در کشور نوشته است همزمان با گفتگوهای صلح جنگ برای آنان قابل تحمل نیست. روزنامه این حالت را نگران کننده دانسته و نوشته است از یک سو گفتگوهای صلح در قطر جریان دارد و از سوی دیگر گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن ده‌ها فرد ملکی به نشر می‌رسد. با باور نویسنده در اصل دشمنان دیگر به شمول پاکستان، روسیه، ایران و برخی دشمنان عقب پرده طالبان را نمی‌گذارند تا با افغان‌ها برای صلح تفاهم کنند. روزنامه ادعا کرده است طالبان مستقل نیستند که صلح کنند و یا هم آتش بس، بلکه آنان تحت فشار طرف‌ها هستند. هر یکشان آجندای مشخص می‌دهند که بر بنیاد آن از حکومت افغانستان امتیاز به دست آورند.
نگرانی از استخراج غیر قانونی سنگ کرومیت در پروان، مقام ها میگویند که از آن جلوگیری میکنند. احمد هنوش گزارش میدهد.
استخراج سنگ گرانبهای کرومیت در ولسوالی کویسافی جنجال برانگیز شده است. شماری از مردم گفتند که افراد زورمند در استخراج این معدن دست دارند. این معدن 10 سال پیش در روستای آخوندزادگان کشف شد و استخراج غیرقانونی آن آغاز شد. حاجی ولی الله از بزرگان قومی در ولسوالی کویسافی ولایت پروان میگوید اکنون این معدن از سوی یک زورمند استخراج می شود.
دم قیری اخوندزادگان کار شروع کرده به دل خود با قاچاق. وقتی که مردم خبر میشم اسناد نداره کار قاچاق میکنه با قاچاق میبرم. هر کسی که میکنه ولی از این بابات مردم کویسافی مموت و دست با لشن نمیشینه. بالای از خدای کرومیت غیر قانونی نبره دوزی نکنه.
منتقدان و شاکیان محلی در مورد هویت شخص زورمندی که به استخراج غیرقانونی معدن کرومیت در این ولسوالی از سوی آنها متهم شناخته می شود توضیح نمی دهند. عبدالاحد حسرت رئیس اداره معدن ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که استخراج بخش کوچکی از این معدن را با یک شرکت قرارداد کرده است.
شرکت یواد براده است قبلا یک سایه محدوده در سایه کویسافی که دارای کوردینات مشخص می باشه با کانتورای معین قرارداد نموده است. فعلا مردم محل اعتراض دارن که در سایه غیر قانونی استخراج می کنن. ما سایه را بررسی می کنیم می بینیم اگر در سایه کانتورش باشه اجازه فعالیت می تیمش، اگر نباشه به حد اجازه نمی تیم که و فعالیت های استخراجی خود ادامه بده.
کارشناسان معدن میگویند کرومیت در ذوب آهن و مقاومت دادن به آهن کاربرد دارد. این سنگ قیمتی از سال 1950 در افغانستان کشف شده و معدنیان در ولایت‌های وردک، خوست، لوگر، کابل و پروان شناسایی شده است. گفته می‌شود که این سنگ برای قاچاق به پاکستان استخراج می‌شود.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، شما را از شنوندگان عزیز ما نظریات خود را درباره گفتگوهای جاری صلح در قطر از طریق شماره 818 افغان بی سیم به ما فرستادند. خان محمد اسلامیار از هلمند می نویسند که این چگونه گفتگوهای صلح است که جنگ روز به روز تشدید می شود. اگر طالبان و حکومت در حقیقت و در واقعیت اراده صلح داشته باشند، باید اول ماشین جنگی را متوقف سازند. بشیر حبیبزی از ولسوالی ازر لوگر می نویسند که باید افغانها در به گفتگوهای